پایان ماجرا. در فاصله های میان حوادث گذشته، خلأ آشکاری در تاریخ به چشم می‌خورد که مآخذ موجود تاریخی نتوانستند با داستان سرایی های خود آن را پر کنند. تا اینجا میزان پایبندی معاویه را به تعهداتی که خود وی به گردن گرفته بود دیدیم. همچنین دانستیم که هیچ یک از پنج ماده قرارداد از طرف او آنچنان که متناسب با آن سوگندها و پیمانها و میثاقها بود مراعات نشد. نه در آن هنگام که حکومت را به دست گرفت بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره خلفای شایسته عمل کرد، نه پس از خود زمام امر را به شورا یا به صاحب واقعی آن سپرد، نه دشنام و ناسزا به علی را موقوف ساخت و حتی فراز منبرها را نیز بدین بدعت شوم آلوده نمود، نه خراج نام برده را ادا کرد و نه شیعیان و یاران علی را از آسیب حملات ناجوان مردانه خود برکنار داشت، بلکه علارغم آن تعهدات و سوگندها فجایعی نسبت به آنان مرتکب شد که پیش از او در اسلام سابقه نداشت. مثلا نخستین سر بریده در اسلام که در شهرها گردانیده شد از ایشان بود و به فرمان معاویه گردانیده شد. نخستین انسانی که در اسلام زنده به گور شد از ایشان بود و به دستور معاویه چنین جنایتی انجام گرفت. نخستین زنی در اسلام که به زندان افکنده شد از ایشان بود و معاویه حکمان را صادر کرد. نخستین شهیدانی که دست و پا بسته و بیدفاع کشته شدند از ایشان بودند و معاویه قاتل آنان بود. سخن کوتاه، معاویه همه مواد قرارداد را نقض کرد و همه آن پیمانهای مؤکد را در هم شکست. شگفتا که با این همه داعیه خلافت اسلامی داشت. آخرین فراز قرارداد از این جهت که متضمن دقیق ترین و حساس ترین و در نظر مردم سنگین ترین شرط ها بود و زیر پا نهادن آن به منزله مخالفت و معارضه آشکارا با قرآن و پیغمبر اسلام تلقی می شد، چندی از آسیب خیانت و عهد شکنی او برکنار ماند. 8 سال جانب آن شرط را نگاه داشت، ولی عاقبت از آن نیز به تنگ آمد و خوی اموی که برای برانگیختن وی به این قبیل کارها وسوسه‌ای پیوسته داشت و رو غالب آمد. امویگری معاویه ثابت شد و مادرش هند از نسبتهایی که مردم به دو می دادند و شهادت مورخان در آن مورد تبرئه شد و تردیدی باقی نماند که معاویه فرزند واقعی ابو سفیان اموی است و پسر ابو سفیان و هند را از رسول خدا و قرآن چه پروا. جنایتی که جنایتهای گذشته را به دست فراموشی سپرد صورت وقوع یافت و سرآغاز خاری عرب، چنان که ابن عباس گفت، یا تلیعه خاری انسانها چنان که ابو اسحاق سبیعی گفت نمودار گشت. در سراسر قرارداد صلح، فرازی که امنیت جانی امام حسن را تضمین می کرد طبیعتاً از خیانت دورتر و به موجب اوضاع و احوال جاری به رعایت سزاوارتر از دیگر مواد بود. نقض این ماده پس از اینکه شمشیرها در غلاف رفته و بساط جنگ برچیده شده و طرف مقابل به قرارداد گردن نهاده، بزرگترین جنایتی بود که معاویه در طول زندگیش مرتکب می شد. نه در مدینه اقامتگاه حسن علیه السلام و نه در خاندان پیغمبر و نه در میان شیعیان و نه در تمامی کسانی که به وسیله خیشاوندی سببی یا نسبی به حسن وابسته بودند، هیچ واقعی که از آن بتوان استنباط کرد که کاری بر ضد دنیای معاویه در جریان است پدید نیامده بود. در این صورت پس دیگر این قدداری چرا و به کدام بهانه و عذر؟ آن همه عهد و پیمان و سوگند که غلیظ‌تر و مؤکدتر از آنها در هیچ لغتنامه‌ای نمیتوان پیدا کرد چه شد؟ آیا جایز است که برای معاویه نیز عذر و بهانه‌ای از آن گونه که فریب خوردگان مسلمان نام برای پسرش یزید درست کردند به تراشیم و مانند آنان که برای دفاع از جنایت قتل حسین و توجیه آن گفتند، یزید جوان مغروری بود، میمون بازی او را سرگرم ساخت و شراب خارگی به گناهش کشانید. اگر قرار باشد چنین عذر موجهی برای معاویه نیز بسازیم، تدبیر و پختگی و هوشیاری را که به او نسبت داده اند چگونه حساب کنیم؟ آیا این دو با هم سازگارند؟ همین جنایت بزرگ پدر بود که روح سرکش پسر را نیز به دنبال روی از عمل وی برانگیخت و از آن پدر و پسر بانیان بزرگترین جنایت تاریخ اسلام را پدید آورد. این جنایت قتل دو سرور جوانان بهشت و قطع تنها واسطه‌ای که نسل پیغمبر از آن است بود، یعنی در حقیقت قتل خود پیغمبر به اعتبار امتداد تاریخی آن. آری، و شگفت آن که این دو قاتل دو خلیفه پیغمبر نیز بودند. و دریغا از اسلام که خلفای پیغمبرش مردمی از این قماش باشند. درایت و کاردانی معاویه همین اندازه توانست در آدم کشی راه مخصوصی پیش پای او بگذارد که پس از وی پسرش یزید بدان دست نیافت، و بدین ترتیب این یک به نام جوانی مغرور و آن یک به عنوان سیاست مداری مجرب و کارآزموده معرفی شدند. بیگمان اگر زندگی ابو سفیان تا روزگار این دو بازماندهش ادامه میافت، مطمئن میشد که آن دو به خوبی توانستند نقشی را که وی برای خاندان خود آرزو میکرد به پایان رسانند. باری معاویه مروان ابن حکم را مأمور کرد که جعده دختر اشعث ابن قیس کندی را که یکی از همسران امام حسن علیه السلام بود بر مسموم نمودن آن حضرت وادار سازد و با او عهد کند که اگر حسن از دنیا رفت وی را به همسری یزید درآورد، 100,000 درهم نیز به او بدهد. اشعث ابن قیس همان منافق معروفی است که پس از قبول اسلام به وضع رسوا و فضاحت باری مرتد گشته و سپس باز جبر اوضاع و احوال او را به اسلام کشانیده بود و جعده به حکم انتساب به چنین عنصر پلیدی روحن از هر کسی به قبول این معامله ننگین نزدیکتر بود. امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمود:
اشعث در خون امیرالمؤمنین علیه السلام شرکت داشت، دخترش حسن را مسموم کرد و پسرش محمد دست به خون حسین آلود.
و بدین ترتیب منظور معاویه جامعه عمل پوشید. با این عمل سرنوشت امتی تغییر یافت و بدبختی و تباهی آن را فرا گرفت و خود معاویه و اعقاب او نیز برای همیشه دچار انتقام و خونریزی و آشوب شدند و بالاخره با این عمل آخرین سطر و آخرین فراز قرارداد صلح نیز به دست معاویه نقض شد و امام حسن علیه السلام در آخرین لحظات زندگی درباره او چنین فرمود:
جامش نبادت شد و به آرزویش نائل آمد، به خدا به وعده هایش وفا نکرد و در گفته هایش راست نگفت.
پیک مروان خبر موفقیت دسیسه زهراگین او را داد و گفت: شگفتا از حسن، شربت عسلی را که از آب رومه فراهم شده بود نوشید و جان سپرد. معاویه نتوانست از ابراز شادمانی و سرور خودداری کند. در آن هنگام در کاخ سبز بود، فریادش به تکبیر بلند شد، ساکنان کاخ نیز همه صدا به تکبیر بلند کردند، اهل مسجد نیز که صدای تکبیر شنیدند همه فریاد زدند الله اکبر. فاخته همسر معاویه که دختر قرزت ابن عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف بود از غرفه خود بیرون آمد و گفت خدا شادمانت بدارد ای امیرالمؤمنین، چه خبری شنیده ای که این چنین شادمانی؟ گفت خبر مرگ حسن ابن علی. فاخته صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. آنگاه در حالی که میگریست گفت سرور مسلمانان و زاده دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت. معاویه گفت چه کار بجا و خوبی کردی، شکی نیست که او چنان بود که میگویی، سزاوار است که بر او بگریند. ابن قتیبه بر این روایت چنین افزود:
چون خبر به معاویه رسید ابراز شادمانی و خوشحالی کرد و به سجده افتاد و همه کسانی که با او بودند به سجده افتادند. عبدالله ابن عباس که در آن هنگام در شام بود از جریان با خبر شد و نزد معاویه رفت. چون نشست معاویه گفت حسن ابن علی بمرد ای پسر عباس. گفت آری بمرد. و پی در پی تکرار کرد انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم. سپس گفت شنیدم که از وفات او ابراز شادمانی کرده ای. به خدا سوگند پیکر او گور تو را خور نمی کند و مرگ او بر عمر تو نمی افزاید. او وفات یافت در حالی که از تو بهتر بود و ما اگر اکنون عزادار اوییم پیش از این عزادار کسی بهتر از او بوده ایم، عزادار جدش رسول خدا. ولی خدا عزای او را جبران کرد و پس از او به نیکوترین وجه ما را گرامی بداشت. آنگاه ابن عباس صیحه ای زد و همه اهل مجلس به گریه در آمدند و معاویه نیز گریست و او میگوید هرگز بدان اندازه چشم گریان ندیدم. معاویه پرسید حسن چند سال عمر کرد؟ ابن عباس گفت وی بزرگتر از آن است که کسی تاریخ ولادت او را نداند.
راوی میگوید معاویه اندکی سکوت کرد و سپس گفت پس از او تو بزرگتر قوم خود شدی. ابن عباس گفت تا وقتی خدا ابا عبدالله حسین را زنده بدارد نه. یعقوبی صحنه تأثیر عظیمی را که وفات امام حسن علیه السلام در کوفه به جا گذارد و ماجرای گرد آمدن سران شیعه در خانه سلیمان ابن سرد بزرگ شیعیان و تسلیت آنان را به امام حسین علیه السلام در ضمن نامه‌ای بلیغ و غم‌انگیز در تاریخ خود نشان داده است. خبر وفات امام حسن به بصره که زیاد ابن سمیه حاکم آن بود رسید. مردم همه گریستند و زجه و ناله از همه سو بلند شد. ابوبکر برادر مادری زیاد که در بستر بیماری بود قوغای مردم را شنید و گفت خداوند او را از شر بسیار رهانید و مردمان با مرگ او خیر بسیاری را از دست دادند. خدا حسن را رحمت کند. برادرش محمد ابن حنفیه در کنار پیکر بیجان او با این کلمات وی را رسا گفت
خدا رحمتت کند ای ابا محمد. به خدا اگر زندگیت عزیز و ارجمند بود مرگت کوبنده و در هم شکننده است. خوشا روانی که پیکر تو را زنده می داشت و خوشا بدنی که کفنت آن را در آغوش گرفت. و چرا چنین نباشد که تو زاده هدایت و بازمانده اهل تقوا و اصحاب کسایی، به دست حقیقت تربیت یافته و در آغوش اسلام پرورش یافته و از پستان ایمان شیر نوشیده ای. زهی آن زندگی و این مرگ، درود و رحمت خدا بر تو باد. گرچه خاطره زندگی تو از خاطر ما زدوده نخواهد شد و در بهره نیک تو تردید نخواهیم داشت.
متونی که بر مسموم شدن امام حسن به وسیله معاویه دلالت می کند همچون روشن‌ترین حوادث تاریخ متواتر و تردیدناپذیر است. از جمله کسانی که این مطلب را ذکر کرده اند می توان به اینها اشاره کرد: مؤلف الاستیاب، الاصابه، الارشاد، تذکرة الخواص، مؤلف دلائل الامامه، مؤلف مقاتل الطالبیین، شعبی، یعقوبی، ابن سعد در الطبقات، مدائنی، ابن عساکر، واقدی، ابن اسیر، مسعودی، ابن عبدالحدید، سید مرتضی در تنزیه الانبیاء، شیخ طوسی در امالی، شریف رضی در دیوان شعر، حاکم در مستدرک. مؤلف کتاب البدء والختام می نویسد:
حسن در سال 49 هجری وفات یافت. جعده دختر اشعث او را مسموم کرد و این زهر را معاویه برای او فرستاده و او را به همسری با پسرش یزید وعده داده بود، ولی سپس به این وعده وفا نکرد.
ابن سعد در الطبقات می نویسد:
معاویه بارها او را مسموم کرد.
مدائنی می گوید:
حسن 4 بار مسموم شد.
حاکم در المستدرک می نویسد:
حسن ابن علی بارها مسموم شد. در آخرین دفعه کبد او متلاشی شد و وفات یافت.
یعقوبی می نویسد:
چون لحظه مرگش فرا رسید به برادرش حسین گفت: برادر، این 3 و آخرین باری بود که مسموم شدم و هیچ بار چون این آخرین بار نبود. امروز من جان خواهم سپرد. هنگامی که از دنیا رفتم در کنار رسول خدا به خاکم سپار، زیرا هیچ کس به مجاورت او از من شایسته تر نیست، مگر آنکه کسی جلوگیر تو شود. در آن صورت مگذار قطره خونی بر روی زمین ریخته شود.
ابن عبدالبر می نویسد:
حسین بر برادرش حسن وارد شد. آن حضرت به حسین گفت: برادرم، تا کنون 3 بار مسموم شدم و هیچ بار چون این بار نبوده است و اینک کبد من تباه شده است. حسین پرسید: چه کسی تو را مسموم کرده برادرم؟ گفت: چرا میپرسی؟ میخواهی با آنان بجنگی؟ آنان را به خدا واگذار.
طبری در دلائل الامامه می نویسد:
سبب وفات وی آن بود که معاویه 70 بار او را مسموم کرد و هیچ بار زهر در او کارگر نشد. این بود که قاصدی نزد جعده دختر محمد ابن اشعث ابن قیس کندی فرستاد و 20,000 دینار و 10 قطعه زمین از سرزمین‌ها و مزارع کوفه بدو بخشید و تضمین کرد وی را به همسری پسرش یزید درآورد. جعده حسن را به وسیله براده طلای آمیخته به آرد و شکر مسموم کرد.
و خدای عز و جل فرموده است:
پس آیا امید می‌برید که چون بازگشتید در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی‌تان را بگسلید؟ آنها کسانی می‌باشند که خدایشان لعنت کرده، پس گوش آنان را ناشنوا و چشم ایشان را نابینا ساخته است.